محضر حضرت حجت الاسلام پناهیان هستم، بهتون سلام عرض میکنم، عزاداریاتون را
خدمت شما مجددن، خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم این غم و غصه ای که برای اربعین امسال پیش اومده دیگه سالهای بعد نداشته باشیم، به همت دولت محترم، به همت همه دست اندرکارانی که درک خوبی از حقیقت ماجرای اربعین دارن.
انشالله این حقیقت ماجرای اربعین رو خیلی نشده جا روش صحبت کنیم،
بله.
اما به نظرم که مثل همه مباحث علمی که قول دادیم پژوهش کنیم، در این مورد هم یک وقت جدی بذاریم، هم مردممون هم مسئول. آقا این شبها که توفیق داشتم محضر سید الشهدا خدمت شما بودم، موضوعمون دعا بود یا درمان. مسائل مختلفی رو مطرح کردیم، با هم صحبت کردیم، بعد رسیدیم که باید ما یک نهضتی را بندازیم به عنوان نهضت رفع سوء تفاهم. سوء تفاهم‌های مختلفی که برای ما پیش میاد رو با هم بحث کردیم، عناوین بسیار جدی، جالب و علمی داشت خصوصا. و امشب قراره که جمع‌بندی بکنیم. تفکر منطقی بحثی بود که دیروز یه مقداری جمعش کردیم. من محضر شما عرض کردم فرمایشتون کاملا عالمانه است به عنوان یک عالم دینی که بهش ارادت دارم، اما واقعیتش اینه که بحث کاملا تخصصی و منطبق با علوم روانشناسی است، چیزی که الان همه روانشناسان برجسته دنیا بهش اعتقاد دارن تو سرفصل‌های مهارت زندگی. و امشب که می‌خوایم این رو جمع‌بندی بکنیم، رفع سوء تفاهم رو. اما یه نکته ای دارم، شما تو فرمایشاتتون خصوصا دیشب که می‌خواستیم جمع‌بندی کنیم توی اون استدیو و فضای خاصی که محضر امام حسین بودی، خیلی اصرار داشتید که در مورد کرونا بگید که خب برید پژوهش علمی کنید تو عراق این اتفاق افتاده. و من خیلی برام جاش سواله که یه عالم دین لباس رسول الله تنشه، نمیگه معجزه است، میگه برید پژوهش علمی کنید، یعنی چی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بند اعتقاد به معجزه در حرم توسط ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارم، ولی من اگر بخوام از معجزه امام حسین علیه السلام حرف بزنم، دو معجزه رو یاد میکنم. یکی معجزه پیروزی ما در دفاع مقدس که تمام جهان با ما میجنگید و امام حسین این معجزه رو انجام داد و موجب شد ما پیروز بشیم. امام حسین رو برای معجزات کوچیک نخواهیم. یکی دیگه معجزه امام حسین علیه السلام در پیروزی در نبرد با تروریست هایی که حامیان بین المللی داشتن، جریان مدافع حرم، اینا معجزات زینب کبری و ابا عبدالله حسین. نه اینکه حالا یه مریض شفا بدن، یه دونه کرونا مثلا جلوگیری بکنن. کرونا چیزی نیست برای اهل بیت. ما شأن اهل بیت رو نباید بیاریم پایین در حد اینکه کربلا کرونا نیست. بله، اهل بیت، ائمه هدا، ابا عبدالله الحسین علیه السلام میتونن مریضم شفا بدن، کما اینکه مریضم شفا دادن.
برای هممون هم اتفاق افتاده.
بله، اتفاق میفته. ولی من دعوت میکنم به حرم ابا عبدالله الحسین و به اربعین برای اینکه طرف مریضش رو شفا پیدا بکنه نیست. برای اینکه جهان شفا پیدا بکنه از مریضی ظلم. معجزه امام حسین رو اونجاها باید دید. من اعتقاد دارم به این که امام حسین علیه السلام میتونه کرونا رو اثرش رو از بین ببره، ولی عرض میکنم نیازی نیست به این بحث‌ها امروز. بیاید شاید دانش دانشمندان ما درباره کرونا تغییر پیدا بکنه. همین جا اجازه بدید من یک مژده‌ای رو عرض بکنم. شب‌های قبل ما دعوت کردیم به پژوهش. یکی از اساتید دانشگاه‌ها گفت من حاضرم با دانشجویان خودم، استاد دانشگاه هستم، پژوهش کنم و ثابت کنم که معنویت، جلسات عزاداری و اربعین برای رفع بیماری ها مؤثرن. پژوهش علمی،
خدا خیرش،
و مقالاتش در حد 50 مقاله هم قول داده مقاله علمی که تو جهان پذیرفته بشه. گفت ما اشتباه کردیم، تا حالا وقت نذاشتیم، وقت بگذاریم، اینها زمینش هست. امروز یکی از اعضای محترم هیئت دولت به بنده تماس گرفتن، فرمودن ما حاضرین بودجه این پژوهش رو بدیم. پس من همینجا به اون آقای دکتر عرض میکنم که استاد دانشگاه که بودجهش تامین شده، شما نگران بودجه نباشید. میفرمودن بودجه بگذارید ما هستیم. هیئت دولت محترم هم یکی از اعضای خوبشون به من تماس گرفتن ضمن اینکه دغدغه های آقای رئیسی رو برای من بیان کردن و اینکه وقتی بحث در مورد زیارت اربعین بود ایشون میفرمود نه اینکه من بیام تو رسانه بگم، میفرمودن ایشون اشک میریختن و این حرف رو میزدن، ولی دولت آقای رئیسی خیلی دیر مستقر شد نسبت به مسئله اربعین تا بتونه یه تمهیداتی بکنه که اربعین به این صورت غم افزا نباشه. همون غم اربعین کافیه اصل ماجرای سوگواری اهل بیت. بنده اطمینان دارم با این دولتی که داریم ان شاء الله سال بعد موانع موجود نخواهد بود و میشه سفر اربعینی چند میلیونی داشته باشیم. فقط اینجا یه نکته رو عرض کنم برای اونایی که عمق راهبردی اربعین رو درک نمی کنن. پس من تا اینجا پاسخ اون فرمایش شما رو اولا دادم.
بله ممنون.
که امام حسین معجزه میکنه، ولی من دنبال چه معجزه ای از امام حسینم؟ که مقدمات ظهور رو فراهم کنه. مثل امام حسینی که معجزه کرد و فقط با معجزه امام حسین بود که ما جنگ رو به پیروزی رسوندیم. مرگ که نقطه ضعف تمام ارتش های جهانی شد، نقطه قوت نیروهای ما. مثل حضرت زینب سلام الله علیها که معجزه کرد، بزرگترین حرکت تروریستی سازمان یافته مورد حمایت مستقیم ارتش آمریکا در منطقه شکست خورد با ناباوری تمام. اینا معجزات اهل بیته. و یه معجزه دیگه بکنن انشالله امام حسین علیه السلام، تمام مقدمات فرج رو فراهم کردن
انشالله.
بنده هم دخیل میبندم به ذریح مطهر، به پنجره فولاد امام رضا که معجزه ازشون ببینم. ولی این معجزه ها معجزه هایی است که در سطح اهل بیت هست. بله در این حال ممکنه یکی دوتا بیمار هم شفا بدن، یکی دوتا گرفتاری رو هم برطرف بکنن، یا یکی دوتا نه خیلی آمار بیشتر و بیماری منحوسی مثل کرونا رو هم مثلا از بین ببرن. ولی ما در ارتباط با موضوعاتی مثل کرونا فعلا باید کار علمی بکنیم و کار علمی اینجا لازمه. باید کار علمی در اینجا گوشش ببخشید صداش به گوش ستاد کرونا برسه. ما با پژوهش علمی با ستاد کرونا صحبت میکنیم و سوالاتمون از ستاد کرونا بسیار جدیه و میخوایم اقناع کننده باشه. باید یک پژوهشگر، یک طبیب پژوهشگر پاسخ به همه این اموری که ما داریم اینجا میبینیم مغایر پروتکل های WHO هست و داره پاسخ دیگری میگیره، ما باید اینو بدونیم چیه ماجراش. این به جای خودش محفوظ که حالا اون پژوهش ها هم در واقع باید انجام بگیره. دو تا مطلب من عرض بکنم. جمع‌بندی نمیتونیم بکنیم، یعنی خلاصه حرفای گذشته رو نمیتونیم الان بیایم مرور کنیم.
آره خیلی حرف.
یکی از حرفایی که از دیشب باقی موند من عرض بکنم، عمق درک عمق راهبردی اربعین، این کار هر کسی نیست. یعنی شما فکر نکنید هر کی حزب اللهی شد، هر کی حتی رزمنده شد، هر کی نمیدونم سابقه یعنی رزمندگی داشت، هر کی نمیدونم پیرو اهل بیت بود، حتما لزوما عمق راهبردی مسئله اربعین رو
متوجه میشه.
بنده به رأی العین دیدم ها، میگه حالا امسال نشد سال دیگه، این ماه نشد واکسن میزنن چند ماه دیگه میرن. آقا چند ماه دیگه بیای فرقش با الان بیای شبیه عمره است با حج تمتع، یا شبیه شهادت پای رکاب امام حسین با شهادت تو توابین بعد از کربلای ابا عبدالله الحسین. بالاخره اونا هم شهید شدن بندگان خدا،
اما فرسنگ ها راهه،
اما خیلی تفاوت داره. شما هزاران نفر، میلیون ها نفر هم خورده خورده بفرستی حرم، صدا نمی کنه تو جهان اونجوری که تو این 20 میلیون نفر 5 میلیون نفر اضافه کنی. اون اثرش چیز دیگه است. همه اونایی که اومدن زیارت اربعین میگن زیارت اربعین با زیارت‌های دیگه اون فرق داره، یعنی اینکه اثر بین المللیش بیشتره. این عمق راهبردی رو باید درک بکنن. برای اینکه عمق راهبردیش که نمیتونم توضیح بدم بیشتر از این درک بشه، یه نکته سربسته عرض میکنم. برید ببینید آل سعود از کیا درخواست کردن آقا اربعین رو برگزار بکنید، اما خواهش میکنیم تعداد کمتر، هرچی پول بخواید بهتون میده. اون میفهمه چرا. چرا اربعین برگزار بشه تعداد کمتر، دیگه اون اثر رو نداره و اینا حاضرن این همه براش هزینه کنن. ببینید یه مسئله حج و اونها فیتیل پیچش کردن، یه کاری کردن واقعی جهانی دیگه نیست. حج میتونست باشه، حج ابراهیمی. شما در حج وقتی میرید نام حضرت ابراهیم، قدمگاه حضرت ابراهیم رو گرامی میدارید. حج قدمگاه رسول خدا که نیست، قدمگاه حضرت ابراهیمه و ابراهیم ابوالانبیاست. ابراهیم کسی است که علیه السلام همه ادیان دارن بهش احترام میگذارن. اگر شما حج رو جهانی کرده بودید، مسیحیان جهان، یهودیان جهان میگفتن چطور حضرت ابراهیم که پدر همه بزرگ همه انبیاء ماست داره توسط مسلمان ها احترام میشه؟ چه استراتژی ویژه‌ای رو خدا انتخاب کرده؟ قبلگاه ما ساختمانی نیست که پیامبر اکرم ساخته باشه، ساختمانی است که حضرت ابراهیم ساخته. چقدر معنا داره؟ یعنی یه کاری کردن این معنا منتقل نشه به جهان. همونا میگن اربعین رو شلوغش نکنید، خواهش میکنن، پول میدن. ببینید این عمق راهبردی ماجرا رو نشون میده که مگه چی جوری میشه با این اربعین چه آثاری در جهان گذاشت. اونهایی که فکر میکنن اربعین یه مراسم مذهبی آیینی امام حسینی ساده است، فوقش یه کمی بزرگتر، که با هر خطری زود کنار میکشن، با هر احتیاط نامعقولی زود کنار میکشن، برن رو درک عمیق دینی خودشون تجدید نظر کنن. مثلا نفهمیدن تا حالا امام حسین علیه السلام برای چی شهید شده
و علمشون رو یه قدری ببرن بالاتر،
علمشون و تفکر منطقی و درک راهبردیشون رو ببرن بالاتر. دقت فرمودید؟ پس یه بخش از سخن که جنبندی شاید از بحث دیشب صرفا باشه، که من موضع پنهان دشمنان اربعین رو اینجا با اشاره فقط یک کمی خواستم آشکار بکنم که عمق راهبردی اربعین مشخص بشه رو عرض کردم. نکته بعدی چیه؟ حالا میشه در این باره ما توضیح بدیم. شما 1 میلیارد جلد کتاب بنویسید در همه جهان در حقانیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شخصیت ایشون منتشر کنید به همه جهان به همه زبانها، اثر داره؟ نمیگم اثر نداره،
تأثیر نیست اقلا،
ولی یک ذره تأثیرش به اندازه این 20 میلیون نفری که اینجا میان برای اربعین و این حرکت رو انجام میده نیست.
آقا این عنوان بزرگترین اجتماع شیعیان جهان به نظرم خیلی عنوان بزرگ،
بلکه بزرگترین اجتماع مسلمانان، بلکه بزرگترین اجتماع آزادی خواهان جهان.
آها،
داشت اربعین تازه راهش باز میشد که آزادی خواهان جهان بیان، و آزادی خواهان جهان خیلی تحت تاثیر داشتن قرار میگرفتن. سربها چقدر مسلمان ها رو کشتن. ما کشیش سرب داشتیم، اومد اینجا چه تواضعی کرد، یک کتاب برای اربعین نوشت.
جانم
ببینید آخه چجوری آدم توضیح بده اربعین داشت چی کار میکرد. بعضی ها میگن آقا این کرونا فقط برای جلوگیری از اربعین بود. من نمیخوام اینو بگم، میگم نه، اینجوری مبالغه آمیز صحبت نکنیم، کسی باور نمیکنه. حالا این هست یا نه نمیدونم، ولی یقینا یکی از سودهایی که بردن اونها، چه کرونا توطئه جهانی علیه بشریت باشه چه نباشه، همین ماجرای اربعین است. مردم عراق البته از پسش بر اومدن، از پس این توطئه بر اومدن، چون اینجا تجربه عینی دارن میکنن. خب این یه بخش از ماجرا. من یک سخنی از سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی خدا حفظشون بکنم و بعد عرض بکنم، و یه کتابی و یه نظریه ای از ایشون رو بارها تو این شبها به مناسبت بحثمون خواستم بگم، هی نشده توی خلال صحبت. ایشون بحثی دارن در مورد اینکه علم دینی و غیر دینی نداریم. علم علمه، هر علمی دینیست.
آها،
چون علم پرده برمیداره از آیات تکوینی، مثل علمی که پرده برمیداره از آیات و احکام تشریعی. شما وقتی یک پدیده فیزیکی رو درست درک میکنید، این دانش، دانش الهیه. این یه الهی و غیر الهی نداره که. بحث مفصلی ایشون دارن تو این زمینه. دیگه برخی از صحبت‌های عوامی باید جمع بشه دیگه بعد از این صحبت. اساتید دانشگاه که این بحث رو دریافت کردن تو اون جاهایی که من در جریان هستم، چقدر استقبال کردن از این بحث. از همین قبیل هست که ما باید اون حرف رو بزنیم که طب سنتی و طب ایرانی و طب اسلامی و طب نوین نداریم. طب دیگه، هر کی هر جمله ایشو آورده باشه کمک کرده باشه، هیچ دانشمندی نباید موضع بگیره. من فکر میکردم، حالا بنده طلبه تو عوامی خودم دنبال این بودم که یه زمانی کاش بشه طب سنتی و نوین یکی بشن، طب ایرانی و نوین یکی بشن. بعد توی جمعی از اساتید هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دیدم یکی از اعضای هیئت علمی ایشون فرمودن، گفتم پس آقا این سخن عوامانه نیست؟ ایشون فرمودن نه درسته، شما اینو محکم بگو. طبه و یه نفر طبیب که میشینه اونجا باید همه ابعادو ببینه بهش بگه. حتی من آرزومندم کار به اینجا برسه که اگر یه ذکر مخصوصی اثری داره در فرد، اون طبیب حاضر این ذکر رو هم بلد باشه، اون ذکر رو هم بگه. آقا شما باید سوره محمد صلی الله علیه و سلم بخونید. چرا؟ چون این سوره اضطراب های انسان رو کاهش میده. چرا بلد نباشه؟ حالا شما اینو میتونید برید با تجربه، نمیخواد معتقد به قرآن باشید،
تجربه نگاری کنید.
تجربه نگاری کاری نداره اینا، نه قطعا تجربه جواب میده. یکی از اساتید دانشگاه تهران در روانشناسی میفرمودن ما این کار رو انجام دادیم، مادری که باردار هست این آیه قرآن رو گوش میکرد، بعدن بچه چه عکس العمل‌هایی نشون میده. نه لازم نیست شما به قرآن معتقد باشید، آثارش رو میتونید بعدن.
آره اون گیاهان و اینا بعدن تأثیراتش دیگه علمی مشخص شده.
پس این بخش که ما بگیم دعا یا درمان، این رو اگر ما ناشی از اون سوء تفاهم هایی که ایجاد شده، سر دوگانه های غلطی که ایجاد شده، باید جمع کنیم بذاریم کنار. یه بار دیگه سخن آقای جوادی آملی رو عرض میکنم، طب ایشون نه ایشون اینو میفرمان علم دینی و غیر دینی
نداریم.
علم دینیه دیگه، چون خلقت خداست. شما پرده از خلقت خدا برداشتی، مگه دنیا کس دیگه آفریده؟ دینو کس دیگه آفریده؟ اینو با هم مبارزه دارن میکنن. نه اینا هر دوشون یه نفر آفریده، یه نفر که نباید بگیم، یک منشأ داشته با اون خداوند متعال. پس طب هم دیگه طب ایرانی و سنتی و اسلامی حرفا نداریم. حالا یه زمانی بوده ما طلبه ها درس که میخوندیم طب هم میخوندیم و اطباء هم شاید فقه هم میخوندن، متاسفانه این روش غلط و مسیر کج باب شده، در حالی که هم باید ما طلبه های مقدار طب بخونیم، هم باید اطباء محترم دانش های دیگری که مربوط به طب هست مطالعه بکنن. حالا اگر سخن امام صادق علیه السلام هست یا سخن هر بزرگوار دیگه، یا حتی چقدر روانشناسی بخونه یک پزشک، درسته؟ اگر پزشک روانشناسیش یه مقدار مثلا روان پزشکی چه درس های مشترکی رو گذاشتن اونجا، روان پزشک چقدر واقعا میتونه کمک بکنه. طرف فکر میکنه مشکل روحی داره، میگه این قرص رو بخور مشکل روحی حل میشه، و میره و واقعا مشکل روحیش حل میشه. ببینید بحث ما بحث جهله، جهل رو برطرف بکنیم و یه جامعیت علمی پیدا بکنیم، جامعهمون خیلی پیشرفت خواهد کرد. یکی از شبها بنده در حد یک کلمه عرض کردم، اونم اجازه بدید شهر بدم بیشتر.
خواهش میکنم.
که ما اگر جهل رو برطرف کنیم و جامعیت علمی رو قبل از رسیدن به تفکر منطقی و درک راهبردی درست بکنیم، خیلی از اختلافات فرهنگی و اختلافات در واقع سیاسیمون هم برطرف میشه. الان این دوشقه کردن جریان‌های سیاسی تو کشور یک فریب بزرگ و یا یک خیانت بزرگ بوده که سوء استفاده شده از فقدان علم.
آها.
ما الان سیاست خارجیمون باید چگونه باشه؟ باید بر اساس یک دانش باشه. اون دانش به ما میگه، اون تجربه به ما میگه چیکار باید بکنی، برای اینکه منافع خودتو تامین کنی، برای اینکه راحت‌تر زندگی کنی. الان سر این عرضی که بنده کردم میشه دو موضع گرفت؟ سر اصل این حرف که نمیشه دو موضع گرفت، که مثلا ضد انقلاب میگه نه ما منافع اونو نمیخوایم، نه اونم میگه ما منافع میخوایم. خب ما بر اساس چی تصمیم میخوایم بگیریم؟ ضد انقلاب برای چی داره ما به ما بدویلاهی؟ ما میخوایم بر اساس دانش تصمیم بگیریم. اگه کسی ضد انقلاب دانشی داره عرضه بکنه، ما ببینیم بر اساس کدوم دانش باید به آمریکا اعتماد کرد. درسته، بر اساس کدوم تجربه؟ ببینید به خدا قسم اینایی که بر دو قطبی های کاذب در کشور میدمن خیانت میکنن. ما مشکلمون علم و جهله. دو قطبی های کاذب میکنن، یه گرایشی هست به نام چی که مثلا مشمعز میشم میخوام اسم این گرایش ها رو ببرم در محضر کربلا و ابا عبدالله الحسین، یه گرایش چی؟ نه دانش. بعد از دانش به این میرسیم که حالا کی این دانش رو بهتر اجرا میکنه. از اینا هیچ کدوم سیاسی نیست. سیاسی بازی های زیادی باید در کشور ما زدوده بشه. دقت فرمودید، بعضی ها مدام میدمند بر بازی ها و تنش های سیاسی در فقدان علم. آقا الان ما باید به حجاب چقدر اهمیت بدیم؟ دانش اینو باید بگه، روانشناسی اجتماعی باید اینو بگه. شما جلسه تشکیل بدید با اساتید روانشناسی اجتماعی یه بحثی بکنیم و دیگر اساتیدی که دانش‌های مرتبط
صاحب نظرن،
صاحب نظرن دانشمندانی که از همین دانش هیچ هم لازم نیست موضع
خاصی داشته باشیم و دینی هم
بله اصلا اعتقادی داشته باشن یا موضع سیاسی خاص داشته باشن. به خدا قسم به نتیجه میرسیم حجاب رو باید چیکار کرد تو جامعه. کاری نداره، اینا بحثای علمیه، اینا بحثای دانشیه. وقتی که یک سیاست مدار میاد میگه حجاب عقیده شخصی افراده، این در نهایت بیخردی و بیسوادی داره به سر میبره. آخه اگر بحث دینی حجاب، کدوم بحث دینی هست که خارج از دانش داره حکمی به ما میکنه و کدوم حکم دینی در این سطح هست که با دانش انسان نمیتونه به تحلیلش برسه؟ شما دینشو بذار کنار، دین یه راهنماست، دین استاد راهنماست. به قول حضرت آیت الله الوزقه ما بهجت، حرف عجیبی میزنه ایشون. یعنی یه 10 تا برنامه شما باید علما رو برید این سخن ایشون تحلیل کنن که میفرماید که دستورات دین ارشادیه. یعنی چی؟ یعنی اگه خدا هم دستور نمیده تو خودت با عقل میفهمیدی. این حرف خیلی
زوری اصلا بهشت. آجا اونجای دل آدم میسوزه که در بعضی از مراکز فوق علمی در آمریکا اونها یه قاعده های دینی و حجابی اخیراً وضع کردن و اونا به نتیجه رسیدن که این مدل است که میتونه این سبک علمی رو جلو ببره.
تمام شد. الان ببینید در همین روانشناسی که شما درس خوندید، در روانشناسی هوش هیجانی خیلی مورد توجه قرار گرفت. یعنی وقتی من درس میخوندم اینقدر مورد توجه نبود. دوران شما باید
خیلی جدیه،
جدی بهش پرداخته بشه. میگن اصلا آموزش تو مدرسه مبتنی بر تربیت و پرورش هوش هیجانی باید باشه. طرف بتونه هوای نفسشو کنترل بکنه، به قول ما آخونده اونا میگن که بتونه
تحرکاتشو کنترل کنه.
آره مثلا هیجانات بیرونیشو کنترل کنه. هنگام بردباری خودشو افزایش بده، هنگام شادی، هنگام مثلا اندوه صبر کنه. خب همین حرفاییه که قال صادق علیه السلام ما قدیما میگفتیم دیگه. الان روانشناسی در بخش هوش هیجانی بهتر میتونه حرفای امام صادق علیه السلام توضیح بده. دیگه نباید بگیم این روش دینی تربیته یا این روش غیر دینی تربیته. خب الان با آموزش پرورش که من همیشه مشکل دارم، فقط حرفم اینه که شما چرا علمی رفتار میکنید؟ تمام. شما که میدونید مثلا اینجوری امتحان میگیرید بعدش پاک میشه از حافظه موقت ذهن فرد، خب پس روش امتحانتون رو عوض کنید. خیلی حرفه
کاملا علمیه،
ساده ایه که
هیچ ربطم به لباس شما نداره.
درسته که حالا بگذاریم، پس این بخش ماجرا رو هم ما بهش توجه بکنیم. یه نکته دیگری که میخواستم درباره اربعین بگم و برخی عبارتهایی که تو محافل اهل بیتی گفته میشه به عنوان آخرین نکته که موجب سوء تفاهمه، مثلا عبارت خود حضرت عالی که منم از اینجور عبارت ها میگم، مثلا عبارتی به میون میاد به نام اخلاق، عبارتی میاد به میون میاد به نام عشق. وقتی شما میگید وعده عاشقی ما، وقتی من میگم این یک سخن اخلاقی است، مردم در موردش چی تصور میکنن؟ میگن خب این قرار عاشقی است نه قرار علمی و معرفتی، پس با واقعیت زیاد ارتباط نداره. این خود به خود القاء میشه. یا وقتی که من میگم این یک رفتار اخلاقی است، میگن خب حالا کارخونه بدون اخلاق، ثروت بدون اخلاق هم
میگرده،
به دست میاد، میگرده. اینا مسائل فیزیکی و شیمی و اقتصادی که نیست، حالا مسائل اخلاقی. اگر ما دوتا از این دوتا عبارت استفاده نکنیم، بگیم آقا مثلا این که امام صادق فرمود صدقه بدید، این یک سخن اخلاقی نیست، این یک راهبرد اقتصادی است. اگر فرمودن انفاق و زکات، این یک سخن اخلاقی نیست، این یک راهبرد، یک حکم مبتنی بر دانش اقتصاد. اگر فرمود رباخاری جنگ با خداست، برای اینکه مهمترین عامل فساد اقتصاد یک جامعه رباخاریه. درسته؟ یعنی اومدیم این گزاره‌های اخلاقی رو تفسیر علمی کردیم ازش.
از حدود یه دقیقه وقت.
این گزاره‌های عشقی و عشقولانی شما هم همه باید تفسیر معرفتی و علمی ازش بشه. ما وابسته ایم ذاتاً به قدرت لایزال الهی و به رحمت و لطف خدا. این یک گزاره علمیه و خداوند متعال باب رحمت الله الواسعش و حسین قرار داده است.
جانه.
ما واقعا وابسته ایم به حسین، نه اینکه احساساتی شدیم و هیجانی داریم. این آرامشی که ما در حرم میگیریم یک نیاز غریزی است، مثل نیاز غریزی کودکی که باید در آغوش مادر قرار بگیره و الا تمام امکاناتش موجود باشه تو 6 ماه اول جان میده میمیره اگه تو بغل مادر نره. این رو اخیراً فهمیدن دیگه، قبلاً ها که این رو نمیفهمیدن، این جزو یافته‌های تازه بشریه. علم پیشرفت بکنه، نیاز به حرم یک از نظر علمی دقیق بیان میشه. ما هنر نکردیم عاشق شدیم، ما رو اینجوری ساختن. اونهایی که این عشق رو در خودشون بیدار نکردن یا در خودشون گم کردن، یه اربعین بیان کربلا پیدا میکنن، بیدار میشه درشون. ببینید شما هم اگه میگید قرار عاشقی، همون حرف قدیمی ها رو باید در تفسیر سخن شما گفت که سوء تفاهم پیش نیاره. قدیمی ها چی میگفتن؟ قبر امام حسین رو با معرفت زیارت کنی، صلوات بفرست. اینجوری میگفتن، با معرفت زیارت کنی. با معرفت زیارت بکنی یعنی چی؟ یعنی که حسین من به تو نیاز دارم، تو نمیشه که من رو از حرم بیرون کنی. بی همگان به سر شود،
بی تو به سر نمیشه،
به سر نمیشود. این یک واقعیت، نه یک احساسات، یک واقعیته. یا ابا عبدالله، روزه هامون هم همینجوره. یا ابا عبدالله، کودک 3 ساله وقتی کتکش میزنن باید پناه ببره به بزرگتر خودش. بزرگتر باید یه وعده‌ای بهش بده، بگه میگم عموت بیاد میزندش. یه چیزی باید بگه این آرام بگیره و الا میمیره این بچه. ببینه بزرگترش هم میزنن دیگه میمیره این کودک. اینا روزه های ماست. 3 ساله ابا عبدالله حسین اینجوری کشتن. ببینید اینجا همش دانشه، ما همش بداریم با دانش زندگی میکنیم. احساساتمون مقدم است که دانشمندتر بشیم و دانشمندتر شدنمون مقدم است برای اینکه احساساتی تر بشه.
انشاءالله. ممنونم آجای پناهیان، خیلی خیلی این شبها برای من توفیق بود. محضر سید الشهدا خیلی نکته های نابی شنیدم و خوشحالم که امام حسین به امروزی کرد با شما هم کلام بشم. خصوصی هم عرض کرده بودم که ما از قدیم از بچه تر از الان که بودیم توفیق خدمت شما بودن رو داشتیم. ممنونم، انشالله که باز توفیقمون بشه محضر امام حسین باشیم با هم. قرار تکه رسانه ابا عبدالله این شبها موضوع دعا یا درمان بود. دست دل شما رو گرفتن، به ذریع 6 گوشه ابا عبدالله بستن بود. تحت قبه سیدالشهدا برای مریض های کرونایی دعا کردن بود. امیدوارم که این کم ما رو به زیاده خودشون ببخشند، قبول بکنند. الهی که به هیچ موقع هیچ سال دیگری داغ کربلا بر دلهای شما نماند. الهی که تو همین روزها و ساعات باقی مونده پرونده زیارت شما رو امضا بکنن. و تلاش ما برای حضور بود، هم برای فرهنگ سازی اربعین، هم جریان سازی در بین مسئولین و مردم کشور برای حضور در این راهپیمایی میلیونی و ارزشمند. نمیدونم بزرگترین تجمع عرض کردم، حاج آقا اصلاح کردن، واقعا یک اتفاق عظیم آسمان و زمین اربعین کربلا و محضر سید الشهدا. دعا میکنم که انشالله مشرف بشید و این داغ بر دلهای شما نماند. شب آخر این تکیه و خرگاه سید الشهدا است، پایان دهه اول ماه صفر. حدود دو دهه خدمتگزار شما مردم خوبمون بودیم کنار سید الشهدا و قمر منیر بنی هاشم علیه السلام. انشالله اگر توفیق باشه شبهای منتهی به اربعین باز هم خدمتگزاری خواهیم کرد. از فردا شب با جاذبه از شبکه محترم افق خدمتون خواهیم بود آقا مصطفی عزیز و برنامه بسیار جذاب با موضوع ابا عبدالله و نوکرهای خوب آقا جانمون از شبکه افق ملاحظه میکنید. اگر توفیقمون شد شبهای منتهی به اربعین خدمت حاج آقای پناهیان حتما برخواهیم گشت و از این قاب بسیار عالی و بی نظیر به شما مجدد سلام خواهیم کرد. ساعتش رو هم همون دوستان شبکه افق اطلاع رسانی خواهند کرد محضرتون، اما از فردا شب توفیق خدمتگذاری نداریم و برنامه بسیار جذاب جاذبه رو خواهیم دید. شب آخر است، ما شبهای نوکری وقتی عذر عزاداریمون رو محضر صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم میکنیم، عرض میکنیم که مادر جان شب آخر است، گدا را حلال کن، این است بساط نوکر بی دست و پای تو. شب شما به خیر، نایب و زیارتون هستیم. یا علی مدد.